و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف رسله ابوالقاسم المصطفى محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الابدی علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن اول ظالما ظلم حق محمد وآل محمد واخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا و آل ابی سفیان و آل زیاد و آل مروان الى یوم القیامه. کلام در این بود که در معاملات آیا ملکیت به مجرد عقد و بیع میاد یا نه بعد از انقضاء خیار و زوال خیار. خب به ادله برای مشهور استدلال شده بود. قول مشهور این بود که به مجرد عقد. یکی از اون ادله ای که برای مشهور استدلال شده این الخراج به زمان. الخراج به زمان این طور برای مشهور استدلال میشه که اگر ما یک جایی در نظر بگیریم که بایع خیار داره یا مشتری و بایع با هم هر دو خیار دارن، مشترک خیار، خب اینجا قطعا عرضم به حضور شما معذرت بخوام که مشتری خیار داره. برای مشهور اگر بخوایم استدلال بکنیم که مشتری خیار داره و ارزم به حضور همون به حساب بایع خیار داره یا خیار مشترکه، اینجا برای مسلک مشهور استدلال شده. مسلک مشهور که استدلال شده اینطوریه: الخراج به زمان، وقتی بایع خیار داره یعنی ضامن کیه؟ مشتری. خب خراج یعنی منافع، منافع مال مشتریه. خب اگر منافع مال مشتریه، منافع تابع عینه، پس قطعا عینم مال مشتریه که منافع هم مال مشتریه. لذا در صورتی که بایع خیار داشته باشه یا خیار مشترک باشه، چون زمان به عهده مشتریه و از این طرف دیگه اون انقضاء به حساب خراج هم منافع مال مشتریه و منافع تابع عینه، کشف میکنیم که به مجرد عقد به حساب داخل ملک مشتری شده. به این کلام سه تا اشکال شده به این استدلال. یه اشکال که شیخ اعظم هم کرده در مکاسب این است که آقا شاید اونهایی که ملک میگن ملکیت با انقضاء خیار میاد، با زوال خیار میاد، اونا قبول نکنن زمان مشتری دام. یه اول کلامه. کی گفته که مشتری دامنه؟ یه اول کلام. ممکن اونا قبول نکنن. این یک. دو، به قول آقای خویی رحمت الله علیه، خب این الخراج و به زمان غلطه، کلی نیست. نه اینکه سند نداره، اینو بعد سند نیست، اطلاعش درست نیست. چرا؟ چون زمان سه قسمه. یکی زمان ید تلفه، یکی زمان اطلافه، یکی هم زمان معاملیه. اگر طرف زمانش زمان ید باشه یا زمانی زمان اتلاف باشه، کرامت باشه، کی گفته که منافع مال اوناست؟ بله ابو حنیفه اینو میگه که حتی قاصد هم ضامن منافع مال اونه. اما ما اون مقداری که دلیل داریم این است که زمان معاملی، یعنی اگر مشتری این مال را خریده پول داده و قطعا منافع مال خودشه، لذا الخراج به زمان مطلق نیست. اشکال سوم این است که این سند نداره. این در مجامع روایی ما حتی به عنوان یک روایت مرسل هم ذکر نشده، بی سند هم ذکر نشده. بله در کتب استدلالی آوردن این ستایش. خب حاضا تمام کلام در ادله ای که قائلین به حساب برای مشهور استدلال شده بود که این ادله را شیخ همه را اشکال کرد، فقط و فقط موند همون خصوص به حساب احل الله البيع عمومات اوفو بالعقود تجارتا انتراف و امثال ذالک. در مقابل برای قول شیخ طوسی هم رحمت الله علیه خاطر منافع مال اون نه زامنه، یعنی باید بده نه داده که بابا مثل من اطلف مال الغیر زامنه بلو پولا بده. این حکم وضعیه، یعنی او به گردنشه. این که در مقام میانه نیست که داده یا نداده. بله خب میدنم آره ولو داده در حکم وضعیه، نه که باید بده تا شما بگی که آقا، یعنی فی حد نفسه داره میفرماید. اما قول شیخ طوسی رحمت الله علیه اینم به وجوهی استدلال شد. یکی همه الخراج به زبان. چرا؟ گفتن اگر فرض کنید مشتری خیار داره، خب ضامن کی میشه؟ بایع. چون من علیه الخیار بایع، بایع ضامن میشه. وقتی بایع ضامن شد الخراج به زمان، میفرماید منافع مال کیه؟ بایع. خب منافع هم که از اصل جدا نمیشه. وقتی در زمان خیار منافع مال بایعه، یعنی ملک مال بایعه، ملک مال بایعه، یعنی به مجرد عقد منتقل به مشتری نمیشه، با انقضاء خیار منتقل میشه. این وجه را آقای خویی رحمت الله علیه میفرماید اون اشکال اولی که در تقریب مشهور گفتیم اون اشکال اینجا نمیاد. چرا؟ چون اینجا مسلمه که بایع ضامنه. مسلمه که بایع دامنه. صغرا قابل اشکال نیست. اشکال کبرا درسته که آقا ما الخراج به زمان را قبول نداریم، این زمان معاملیه، ولی اینجا که بایع دامنه این زمان تعبدیه. زمان در زمان خیار علی من علیه الخیار، یعنی اگر مشتری خیار داره بایع ضامنه، این زمانش تعبدیه. چرا؟ چون نه معامله، نه زمان معاملیه، نه زمان یده، این تلف نشده، ملک دست مشتری تلف شده، اتلاف نکرده. طرف ماشین فروخته به زید، زید دفعه تصادف کرده، شارع فرموده که بایع ضامنه، این تعبده. ما چه دلیلی داریم که اگر یک جایی زمان تعبدی بود، عرضم به حضور شما، خراج و منافع مال اونه؟ یکی گفته اینا اشکال کبروی درسته، نگی که این اشکال کبروی همون اشکال سنده، نه، حتی اگه این سندش هم درست باشه، الخراج و به زمان معنای زمان معاملیه، ولی یه اشکال سندی هم داره که این سند نداره. وجوه دیگری استدلال شده بر مدعای شیخ طوسی رحمت الله علیه، یکی از اون وجوه صحیحه عبدالله ابن سنانه. صحیحه عبدالله ابن سنان این است که عن الرجل یشتر العبد او دابته به شرط الى یوم او یومین فیموت العبد او دابه. عبد میمیره یا دابه میمیره، او یحدث فیه حدثون، یا یک مثلا مریضی، یک مشکلی برای اینا پیش میاد، علا من زمان ذالک، کی ضامنه؟ فقال علن بایع ضامنه، حتی ینقضی الشرط، تا شرط منقضی بشه، ثلاثت ایام، سه روز بگذره، و یسیر المبیع للمشتری، مبیع برای مشتری میشه. خب شرط له البایع او لم یشترد، این سه روز خیار حیوان داره، چه بایع شرط بکنه چه نکنه، و ان کان بینهما شرط ایاما معدوده، اگر بین این بایع و مشتری خیار باشه بیشتر از سه روز، فهلک فی ید المشتری، در دست مشتری هلاک شد، فهو من مال البایع، این از مال بایع. خب روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل اشترا امتا من رجل بشرط یوما او یومین، امه ای را میخره، خیار میگذاره یک روز یا دو روز، فماتت عنده، این زنه این امه میمیره، و قد قطع الثمن، و حالا که ثمن رو پرداخت کرده، علا من یکون زمان ذالک، قال لیس علی الذی اشترا زمان حتی یمضی شرطه، زمانی مشتری نداره، این حتی اون وقت قطع الثمن، شاید معناش این باشه یعنی ثمنی را تعیین کرده، نه ثمن را داده، تا خیار بگذره. مرسله ابن رباط، ان حدث بالحیوان حدثون قبل ثلاثه ایام فهو من مال البایع، نبوی مروی در قرب الاسناد که فالعبد المشترا به شرط فیموت، عبدی را میخره به شرط خیار میمیره، قال یستحلف بالله ما رضیه، این باید قسم بخوره که راضی نشده، چون اگر راضی بشه خیار ثابت میشه، اگر قسم خورد ثم هو بری من الزمان. خب این روایتی که خونده، این روایات در واقع دو تیکه داره، یک تیکش همین است که ضامن بایع، ضامن بایع که خیار نداره، یا خیارم داره مهم نیست، بایع ضامنه. خب الخراج به زمان می فرماید هر کس که ضامنه منافع مال اونه، بایع ضامنه منافع مال بایعه. این کبرا را هم ضمیمه بکنیم که منافع تابع عینه، نمیشه عین مال یه نفر باشه منافع مال یه نفر باشه، مثل اجاره دلیل میخواد، اشکال نداره عقلا ولی دلیل میخواد نباشه. قاعده اولیه این است که هر کس منافع را مالکه، عین را مالکه. خب اینجا بنابر این تقریب شیخ رحمت الله علیه دو تا اشکال به این سر روایت میکنه. یک اشکال این است که این روایات به درد کسی میخوره، یعنی در مقابل کسی میتونی استدلال بکنی که بگه حتی در جایی که خیار مختص مشتری باشه باز ملکیت بعد از خیار میاد. خب شیخ که این حرفا نمیزنه، شیخ که خیار مختص مشتری را استثناء کرده، لذا این روایت شما سر بی صاحب میتراشید، کیا میخوای رد کنی آقا؟ کیا میخوای رد کنی؟ میگه من میخوام شیخ را رد کنم. میگه شیخ که با این روایت موافقه که، چرا؟ چون این روایات میفرماید اگر چنانچه خیار مختص مشتری باشه، عرضم به حضور شما اونجا را که نمیگه که با زوال خیار منتقل میشه. اشکال دومی که میکنه شیخ این است که میفرماید خوب دقت کنید، ما در اینجا سه طائف دلیل داریم. یک طائف دلیل این صحیحه ابن سنانه که صحیحه ابن سنان میفرماید وقتی که خیار هست تا زمانی که خیار تمام نشه عبد ملک مشتری نمیشه. این یه طایفه. یک طایفه اون روایات مشهور بود که عرضم به حضور شما به مجرد عقد ملکیت میاد، احل الله البيع ملکیت میاد. یک طائفه الخراج به زمان، هر کس ضامنه منافع مال اون. اگر این الخراج به زمان نباشه بین اون دو طائفه معارضه نیست. چرا؟ چون اون صحیحه ابن سنان روایات دیگه، اون روایت علی ابن رباط، اون روایت ارزم به حضور شما یستحلف، اونا میگه آقا بایع ضامن، خب باشه ضامن. اون ادله هم میگه به مجرد عقد ملک منتقل میشه به مشتری، نه با هم تنافی نداره، او مالکه اونم ضامنه. آخه یعنی چه؟ میگه اه؟ تو به خداوند سبحان میگه یعنی چه؟ غلط کردی؟ یعنی چه؟ صاحب شریعت این فرمات زامنه دیگه تعبده ازا محل بحث نیست. اونی که تعارض میندازه او الخراج به زمانه، یعنی در واقع این صحیحه ابن سنان به زمیمه کبرای الخراج به زمان معارضه میکنه با ادله مشهور. خب اینجا دو راه هست، یک راه این است که ما ادله مشهور را تخصیص بزنیم از اطلاع و عموم ادله مشهور رفعیت کنیم، اونایی که می فرماید به مجرد عقل نه بعد از زوال خیال، یک راه. یک راه این است که از این تلازم بین عرضم به حضور شما الخراج و به زمان، تلازم بین زمان و خراج رفعیت کنیم، بگیم نه زامنه ولی منافع مال او نیست. خب چرا جناب شیخ نمی فرمایید یه راه هم این است که از صحیحه ابن سنان رفعیت کنیم؟ می فرماید چون یعنی می فرماید یعنی تو پشت مکاسبه، اون نمیشه چون صحیحه ابن سنان صریحه علا من زمان و ذالب علا البایع، اینه چرش کنیم دیگه؟ لذا درسته که سه طایفه داریم ولی یه طایفش که اصلا صریحه، ام دایره بین این دو طایفه. خب اینا وجهی برای تقدم احدهما بر دیگری نیست، تعارض میکنن، تساقط میکنن، استصحاب عدم حدوث ملک و استصحاب بقاء ملک بایع ارزم به حضور شما میگه تا زمانی که زوال خیار نشه ملک مشتری نمیشه. این استدلال مرحوم شیخ رحمت الله علیه میفرماید نوبت به این استصحاب که میرسه این در فرضی است که نوبت به این استصحاب که میرسه این در فرضی است که این دوتا طریق متکافع باشن، یعنی مزیتی برای ترجیح احدهما بر دیگری نباشه. اما اگر مزیت هست با وجود مزیت دیگه ما نمیتونیم عرضم به حضور شما بگیم تعارض میکنه. مزیت به چیه؟ مزیت به این است که الخراج و به زمان را تخصیص بزنیم و اون روایاتی که داله بر مسلک مشهوره اون روایات را مقدم بداریم اطلاقش را. چرا؟ به خاطر این که اون روایات اجماع منقول داریم در سرائر، غیر از اجماع منقول در سرائر ما شهرت داریم، اون طریق شهرت داره اجماع داره، با وجود اونها دیگه نوبت عرضم به حضور شما به این تکافؤ نمیرسه. خب اینا رو دیروز بررسی کردیم، گفتیم این شهرت شهرت فتوایی اگر باشه آقای خویی رحمت الله علیه اشکال کرده که شهرت فتوایی در جایی به حساب موهنه که اعراض از روایت حساب که مشهور اعراض کرده باشن، ولی در ما نحنفی معلوم نیسته که مشهور از اون روایات اعراض کرده باشن. شاید اینا دیدن متعارضینه، متکافئینه، تعارض میکنن، تساقط میکنن. یا نه ممکن است که بگی آقا چی داری میگی؟ یکی شد به نفع شیخ طوسی و به ضرر مشهور، و حالا که مشهور قول مقابل فتوا دادن میگه اشکال نداره، اونا هم چون دیدن اونا موافق قرآن هم. اون روایات مطابق احل الله البیعه، مطابق اوفو بالعقود و امثال ذالک. خب این در ما نحن فی به حساب حرفی است که آقا شیخ زده. اگر کسی بگه شورت روایی است، خب به شیخ اشکال کردن که آقا شورت روایی یعنی قطعی و صدور، اینا قطعی و صدور نمیشه. ولیکن به عقل قاصر فاطر ما اصلا فرمایش شیخ ناتمامه، درست نیست. چرا فرمایش شیخ ناتمامه؟ چون که جناب شیخ شما که اون روایات همه رو مناقشه کردیم، فقط تهشمون احل الله البین، احل الله البین. وقتی که شد احل الله البین، صحیحه ابن سنان که خواسته آیه رو تقیید میکنه، شما بفرمایید که صحیحه ابن سنان به زمیمه الخراج و به زمان، میگیم الخراج و به زمان نسبتش با احل الله البین نسبت عام خاص مطلقه یا نسبت عام خاص من وجهه؟ اگه مطلقه که تقیید میکنه، که تقیید میکنه. اگه من وجهه که تعارض میکنه، تساقط میکنه. نه آیه تساقط میکنه، چون روایتی که با قرآن مخالف باشه به مخالفت عام خاص من وجه، این تعارض میکنه، تساقط میکنه. لذا یعنی چه که شما میفرمایید این دو ادله متعارضینن؟ کدام دو ادله؟ اگر آیه را کنار بگذاری اون روایات، شما که اون روایات همه را مناقشه کردی، اگر آیه مقصودته، آیه که با اینا یا عام خاص مطلقه یا عام خاص من وجه، عام خاص مطلق باشه تقیید میکنه، عام خاص من وجه هم باشه که تقیید نمیکنه، روایت ساقط میشه، چون مخالف قرآن حجت نیست، چه تب مخالفتش تبایونی باشه چه آن مخاص منوچی باشه. اگر این نسبت به کلام شیخ انصاری، آقای خویی رحمت الله علیه فرموده من تعجب میکنم چرا شیخ از این را رفته. آقای خویی شیخ از کدام را بره؟ یا اون روایاتی که دانه بر مسلک مشهوره، اون روایات عرضم به حضور شما موافق قرآنه، موافق قرآنه. بله، خب موافق قرآن مرجحه. خب آقای خویی کدام روایات؟ اون روایات که همش مشکل داشت. میگی آقا فرض میکنیم، بحث علمی که نیست فرض بکنیم، مقام فتواست. وقتی که اون روایات فی حد نفس دلالتش تمام نبود، یعنی چه موافق قرآنه؟ ما روایتی نداریم. اگر کسی بیاد بگه ها خب این ورم روایت نداریم، میگه این ور چرا صحیح ابن سنان؟ میگه صحیحه ابن سنان که با اون باید الخراج و به زمان باشه. خب با الخراج و به زمان درسته باید باشه، ولی الخراج و به زمان شیخ اشکال نکرده. شیخ آقای خویی اشکال کرد به الخراج و به زمان، ولی شیخ فقط یک مناقشه سغروی کرد، اما غیر سغروی دیگه مناقشه نکرد. مناقشه سغروی رم در اونجایی کرد که خیار برای مشتری برای بایر باشه، اما جایی که خیار برای مشتری باشه که مناقشه سغروی نکرده. لذا نه فرمایش شیخ در مکاسب درسته، نه فرمایش آقای خویی درسته. خب ممکنه یا چی بگیم؟ خب بله، حق قول مشهوره. چرا؟ چون ما گفتیم مثلا الخراج و بدلمان بی اصل و نسبه، اصلا در مجامع روایی ما ذکر نشده. بعد مناقشه کبروی و دلالی هم داره، همونی که آقای خویی فرموده خوب فرموده.
صحیحه ابن سنان که نیاز به الخراج و بدلمان نداشت.
چرا؟ چون او دای زمان ها خب، اما یک کلمه شیخ رحمت الله علیه اصلا به اون نکته توجه نداره. حالا توجه نداره یا توجیه میکنه یا نه اصلا توجه نداره. ممکنه یک کسی بگه آقا اصلا صحیحه ابن سنان هیچ احتیاجی به الخراج و به زمان نداره. چرا؟ فقال علل بایعه حتی ینقضی الشرط ثلاثت ایام و یسیر المبیع للمشتری. آقا و یسیر المبیع للمشتری، اینه چی میگی؟ نه شیخ متعرض این نکته شده، نه اونطوری که در ذهنمه در تقریرات آقای خویی رحمت الله علیه. ولیکن یه کسی بگه آقا شیخ غافل بوده، نه شیخ غافل نبود. این و یسیر المبیع للمشتری این نص نیست که قابل حمل نباشه. چرا؟ چون که امام علیه السلام در مقام بیان زمان این و یسیر المبیع للمشتری، یعنی یسیر المبیع للمشتری به ملک لازم که دیگه خیار نباشه و زمان نباشه. چون اگه دقت کرده باشید ما یه انقلتی عرض کردیم که آقا خب جناب شیخ سه طایفه را ذکر کرد ولی تعارض بین دو طایفه انداخت. چرا از این صحبت نکرد؟ چون عرض کردیم این صریحه، اونی که صریحه زمانشه که صریحه، ولی این فقره و یسیر المبیع للمشتری این ارزم به حضور شما نداره که للمشتری یعنی چی؟ بگی آقا این ظهورش این عید مقام بیان نیست، از این حیثه، یعنی میخواد بگه مبیع برای مشتری بشه به ملکیت لازم که دیگه زمان برداشته بشه.
برام میشه گفت که از ملک بایع در بیاد زمان برداشته بشه.
نه این احتمال دیگه عرض کردم، چون که در مقام بیان نیست، حداقلش دیگه مجمل نه دیگه ظاهر نداره، وقتی چون روایت در مقام این است که زمان برداشته بشه. اگر هم برفرض این باشه خب بهتر، این باشه بهتر، این کار را درست نمی کنه، چون خود این روایت میشه معارض با ادله قبلی. خب ادله قبلی با شیخ می فرماید مطابق مشهوره، مؤید به مشهوره، یا آقای خویی می فرماید موافق قرآنه، لذا مشکلی را حل نمی کنه. خب این هم قبول نداره شیخ. آقا اگه شما به شیخ صحبت می کنی که شیخ این هم قبول نداره، اگه شما واقع مطلب را میگی واقع مطلب ما هیچ شده قبول نداره. چرا روایت صحبت کرده؟ چرا صحبت نکرده؟ فرموده به زمین، این روایت به زمینه چطور صحبت نکرده؟ این روایت به زمینه الخراج و به زمان ببین و هاده بله خواست زیلش چون قبول نداره صحبت نکرده. این که وقتی کسی صحبت نکرد نه که قافل، این قبول نداره. خب این در ما نحن فی نسبت به بله بله از کردم ظاهر نیست. یسیرو یعنی یسیرو للمشتری به طوری که زمان برداشته بشه. بله اگر هم کسی زور بگه دین نداشته باشه زور بگه آن نه این یسیری یعنی ملک مشتری میشه، وقتی زور بگه دین نداشته باشه، خب میگیم فوقش معارض میشه با اونها. وقتی معارض شد اونا موافقه. خب اون یه بحث دیگریست که میاد، نه خیار حیوان نیست، هم خیار حیوان هم خیار شرط، چون زیلش داره و انکان بینهما شرطون ایام معدوده فهلک فی ید المشکل. خب هازا تمام الکلام و ملک. و اصلا عرض کردم این روایت در واقع خلاف مسلم ارتکاز، یعنی این قول خلاف مسلم ارتکاز متشرعیه که کسی بیاد بگه آقا بعد از زوال خیار، چون خود کلمات شیخ هم در این مطلب واضح نبود، غیر از کلام شفعه بقیه همش به حساب ظهور نداشت. شفعه را هم توجیه کردن که ملک لازمه شفعه، چون لعل شفعه ملک لازم بخواد. این فکر میکنم مشکل نداره ما که اینا رو بحث میکنیم، چون اینا بحث اجتهادیه، بخواد طلبه از زیرو به اینا که در بره دیگه هر استفتایی بیا جواب میده. کسی که اینا یاد زیرو جواب، اینایی که میبینی یه استفتا یک قرن تو خونشون طول میکشه تا جواب میدن، یا وقتی جواب میدن میبینی عجب وجب جواب میدن، این فقیه نیست. فقیه معناش اینه که از خواب بیدارش بکنن، چشماشو ببندن، استفتار جلوش پاره کنن، بخونن جواب بده. بله یک وقت ممکنه یک روایتی در مقام باشه اون روایت ندیده باشه، اون منافات نداره، او باید بگه آقا روایت نگاه کن، ولی اونی که بگه من باید فکر بکنم و ببینم، و تو چی بلدی که فکر بکنی؟ با جیب خالی میخوای تجارت بکنی؟ کسی مکاسبا نخونه این مطالب از زیرش در نره، با چه میدانم کتاب ام الخلیس و با کتاب چیمجیرینا با اینا که مجتهد نمیشه. اگر مجتهد میشدن الان 30 سال حوزه علمیه دو تا مجتهدش بره معرفی کنه که اینا مجتهد هم. اینه که اینا باید بحث بشه تا اون ملکه اجتهاد و استنباط انشاءالله به دست خواه. آخرین بحثی که شیخ رحمت الله علیه در این ذیل طرح میکنه این است که حالا اینایی که میگن ملکیت با عقد میاد یا با زوال خیار میاد، مقصودشون کدام خیاره؟ کدام خیاره؟ هر خیاری یا نه بعضی خیارات؟ شیخ میفرماید فقط 3 تا خیار، یکی خیار مجلس، یکی خیار شرط، یکی خیار حیوان. چرا؟ چون کلمات شیخ دوسی در مبسوط و کلمات جامع اینا ظهور داره در همون خیار شرط و خیار حیوان. خیار مجلس را هم شیخ تصریح کرده که ملحق کرده، اما به لحاظ ادله و به لحاظ ادله این صحیحه ابن سنان توش فقط خیار مجلس چیز خیار حیوانه و خیار شرطه، خیار عیب و خیار غبن و خیار رؤیت و اینا که نیست، اینا که نیست. یک مؤیدم داره شیخ میفرماید، مؤید این است که خوب دقت کنید، اگر این آقا ماشینی را خریده تا وقتی که خیار عیب به حساب این عیبش ظاهر شده، اگه شما بگی ملکیت با زوال خیار میاد، خب میگیم آقا اصلا اینایی که فرمودن ملکیت با زوال خیار میاد اینا دلیلشون چی بوده؟ دلیلشان این بوده که چون خیار حقیست متعلق به عین و در زمان خیار تصرف جایز نیست. وقتی تصرف جایز نیست، خب معناش اینه که ملک نشده. چون این چه ملکی که تصرف جایز نباشه به چه در میخوره؟ خب حالا اگر این ماشین را خریده، بعد آمد گفت که بعد از 10 روز، 15 روز، 20 روز پایین بالا رفتن، دید ماشین ایراد داره، خب ما بگیم که ملکیت نیامده. چرا؟ چون که تصرف جایز نبوده. شیخ میفرماید آیا تو واقعا لایق به شأن شیخ طوسی به این عظمت که به تنهایی 1000 تا مجتهد را خفه میکنه به لحاظ علمی، ای بیاد بفرماید آقا در قبل ظهور عیب یا قبل تصرف جایز نبوده؟ این حرف رو پیرزن نمیزنه. شیخ اعظم بیاد، شیخ طوسی بیاد بزنه، شیخ طائفه بزنه، شیخ انصاری با این عظمت به شیخ اعظم گفتن ولی شیخ طائفه نگفتن. شیخ طائفه بزنه، ممکنه بگه نه، شیخ طائفه ممکنه اینو بگه، به مجرد عقد ملک میشه، ملک میشه، ملک میشه، ملک میشه تا زمان ظهور عیب. زمان ظهور عیب خیار میاد، از ملک خارج میشه، باز چیز برطرف شد، انقضای خیار شد. خب انقضای خیار شد، عرضم به حضور شما انقضای خیار شد، اون وقت باز مجددن برمیگرده به ملک مشتری، میگه یا علی، آخر کدام آدم بی سواد میاد بگه آقا ملکش بوده، باز در زمان ظهور عیب از ملکش برید بیرون، باز آمد فکر کرده رفته مثلا سرما خورده رفته بوده قرص بخوره بود بیان، این حرف کی میاد بزنه؟ لذا اگر شیخ بخواد در اونها قائل به این مقاله بشه که با زوال خیار خیار میاد، ملکیت میاد، این لازمه ای داره که اصلا لایق به شأن شیخ طوسی نیست. یک مؤید دیگه هم ما داریم که این خیاری که محل نزاعه، آیا ملکیت با زوال خیار میاد یا به مجرد عقد، این مختص خیار مجلس و خیار حیوان و خیار شرط. این مؤید چیه؟ این مؤید این است که خوب دقت کنید، روایات اینه لیس علی الذی اشترا زمان حتی یمضی شرط، یا اینجا داره و یه بله حتی ینقضی الشرط، یا در اون روایت دیگه داره عرضم به حضور شما حتی یمضی الشرط. خب این روایات خیار ازمانی را میگه. خیارها دو قسمه، یه خیاری از زمان داره به خودی خود تمام میشه، مثل خیار حیوان، مثل خیار شرط، مثل خیار مجلس. خیار مجلس هم افتراق حاصل میشه تمام میشه. اما خیار قبل، خیار عیب کی تمام میشه؟ فوری که نیست. روایات جایی را میگیره که اون خیار به خودی خود تمام میشه، حتی ینقضی الشرط، حتی یمزی الشرط، خیار ابن، خیار قبن، اینا تمام شدنی نیست. اینم یکی از مؤیداتی است که عرضم به حضور شما دلالت میکنه که خیار مطلق نیست. فرمایشات شیخ خب بعضیاش درسته بعضیاش درست نیست، اما اونی که فرموده لایق به شأن شیخ طوسی نیست. خب شیخ خودش فرمود خیار قبن و خیار عیب منوط به ظهور قبن نیست، قبن واقعی عیب واقعی به حساب چیز میکنه، خیار میاره. خب اون کسی که میگه تصرف جایز نیست، جایز نیست. یا عرضم به حضور شما این روایاتی که ینقضیه داره، این روایات اگر شما میخواید تعدی بکنی بگی احتمال فرق نیست، که خب ینقضیه نمیخواد، اصلا روایت مختص خیار حیوان و شرط. اگر تعدی میخوای بکنی ینقضیه دی مهم نیست، خب تعدی میکنی. بلکن قدر مسلم این است که چون این قول مخالف اجماعه، بر فرض هم اگر کسی بگه مثل شیخ طوسی رحمت الله علیه، اینا فقط در خیار مجلس و خیار حیوان و خیار شرط ذکر کردن، در سایر خیارات که ذکر نکردن. هازا تمام الکلام در این مسئله. ان شاء الله فردا وارد این مسئله میشیم که حالا اگر تلف شد در زمان خیار، زمان به عهده کیه؟ مسئله بعد که شیخ اعظم وارد شده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.